ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. انفجار سه بمب در بغداد ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دولت حسن روحانی بر حمایت از مینو خالقی منتخب اصفهان در مجلس دهم تاکید کرد. ایران و کره جنوبی 19 سند همکاری امضا کردند. انفجار سه بمب در بغداد و حومه آن دست کم 14 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مراسم عزاداری شیعیان در منطقه سعدیه به کشته شدن 11 تن منجر شد. دو بمب دیگر در حومه بغداد منفجر شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. گروه خلافت اسلامی و القاعده در گذشته شیعیان بغداد و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را هدف حملات خود قرار دادند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت رئیس جمهور و هیئت دولت از مینو خالقی به عنوان نماینده منتخب اصفهان تاکید کرد. آقای انصاری گفت از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفرند، نه 18 منهای 1. آقای انصاری تاکید کرد که دولت معتقد است قانون اساسی در کشور فصل الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. بی گفت منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می توانند تعیین و تکلیف کنند. شورای نگهبان پس از تایید نتیجه انتخابات در استان اصفهان بدون ذکر هیچ دلیلی آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل اعلام کرد. وزارت کشور و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی میگویند اعتبارنامه خانم خالقی باید صادر و برای بررسی به مجلس دهم ارسال شود، اما شورای نگهبان بر تصمیم خود پای میفشارد و هفته گذشته وزیر کشور به نقل از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت نظارت استصوابی این شورا در همه مراحل انتخابات جریان دارد. در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شدند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافقنامه‌های همکاری میان دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده است. پارک گئون هی رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یک شنبه برای دیداری رسمی و سه روزه وارد تهران شدند. کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، اما در دوران تحریم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داده بود. جمهوری اسلامی در حالی که در تلاش است روابط اقتصادی و تجاریش را با کره جنوبی افزایش دهد، به همکاری سیاسی نظامی با کره شمالی هم ادامه می دهد. مدیر عامل کل اتحادیه بانک‌های آلمان از شرکت‌ها و صنایع این کشور خواسته تا راه برای مبادلات بانکی با ایران هموار نشده و همچنین مسئله بیمه کالا و تجهیزات صادراتی به ایران حل نشده در داد و ستد با ایران شتاب نکنند. درباره این مسائل قرار بود در سفر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به تهران راه حلی پیدا شود، ولی به دلیل بیماری گابریل این سفر که قرار بود امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه انجام شود به زمان دیگری موکول شد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در حالی که سه ماه و نیم از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ولی با این وجود نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌های دیگر کشورهای اروپایی هم از داد و ستد مالی با ایران خودداری می‌کنند. به گفته میشائل کمر، مدیر عامل اتحادیه بانک‌های آلمان، به دنبال رفع تحریم‌ها شرکت‌های آلمانی ابراز امیدواری می‌کردند که داد و ستد خود را بیش از گذشته با ایران گسترش دهند. ولی با این حال در حال حاضر با موانعی برخورد کردند که از آن جمله می‌توان به نبود مراودات بانکی و شفافیت اقتصادی در ایران و همچنین قطع رابطه شرکت بیمه دولتی هرمس با ایران اشاره کرد. این مقام بلندپایه بانکی معتقد است یکی از جوانب مهم در داد و ستد با ایران بیمه هرمس است که معامله تجاری با ایران را تضمین می کند. ولی با این حال به خاطر بدهی پیشین جمهوری اسلامی ایران مناسبات بیمه هرمس با آن کشور به حال تعلیق در آمده و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود این شرکت بیمه صدور کالای بازرگانان آلمانی به ایران را زیر پوشش خود نمی گیرد. یک ماه و اندی پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد تا جمهوری اسلامی بدهی سالهای پیش را که سر به 500 میلیارد یورو میزند تسویه نکند شرکت‌های آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. از طرفی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر تازه خود به آلمان در گفتگو با مجله اشترن با اشاره به این بدهی گفت این مبلغ کنار گذاشته شده و قابل پرداخت است به شرطی که راه حواله بانکی آن هموار شود. وی همچنین از بانک‌های آلمان خواست برای ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد با ایران از آمریکا مجوز ویژه درخواست کنند. مسئله دیگری که میشائیل کمر مدیرعامل اتحادیه بانک‌های آلمان بر آن دست گذاشته موضوع پولشویی از سوی جمهوری اسلامی ایران است. او از یک نهاد رسمی که پیکار علیه پولشویی در دنیا را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده یاد کرده و گفته برای بانک‌های آلمان مهم است از این نهاد خواستار شوند و از او موقع جمهوری اسلامی ایران را از نظر پولشویی از نوع ارزیابی و بررسی کند. این مقام بلندپایه بانکی در آلمان در ادامه یادآور شده اگرچه شماری کثیری از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا لغو شده ولی با این حال مواردی از تحریم‌ها علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مهم ایرانی همچنان به قوت خود باقی است. میشائیل کمر به بانک‌های آلمان توصیه کرده در داد و ستد با ایران عجله به خرج ندهند و در پایان یادآور شده برای آنکه مؤسسه‌های پولی آلمان خود را از نقض تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در معامله با ایران قائل شده دور نگه دارند باید تحقیقات پردردسری را انجام دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که می‌گذشتیم. من مهرزاد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همینطور که در خبرها هم داشتیم، رئیس جمهوری کره جنوبی برای دیداری سه روزه بعد از ظهر یک شنبه وارد تهران شد. توان بالقوه روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی دست کم حدود 17 میلیارد دلار تخمین زده میشود، اما طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این روابط در حدود 6 میلیارد دلار باقی مانده بود. اکنون انتظار می‌رود با سفر رئیس جمهوری کره جنوبی در رأس یک هیئت پرتعداد اقتصادی به ایران سطح این مبادلات افزایش چشمگیری بیابد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران در رسانه‌های دو کشور به عنوان سفری تاریخی معرفی شده است. در واقع سفر روز یک شنبه خانم پارک گون‌هی از این جهت که نخستین سفر یک رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران محسوب می‌شود و هیئتی متشکل از 236 نفر از مسئولان و رئیسان بزرگترین شرکت‌های کره‌ای و صنایع این کشور وی را همراهی می‌کنند، از اهمیتی ویژه برخوردار است. با توجه به اینکه طی دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران میزان مبادلات تجاری دو کشور بسیار کاهش یافته بود، اولین اقدام دو طرف رساندن ارزش این مبادلات به بیش از 17 میلیارد دلار اعلام شده، میزانی که در سال 2011 بین ایران و کره جنوبی جریان داشت. طی سفر سه روزه این هیئت کره جنوبی قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در مراسم امضای چندین سند همکاری و تفاهم‌نامه شرکت کرده و درباره اجرای طرح‌های زیربنایی در ایران مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حوزه‌هایی چون بهداشت، پزشکی، فرهنگ، مخابرات، اطلاع رسانی، ساخت بیمارستان، ساخت سد و خط آهن از دیگر بخش‌هایی است که طرفین برای امضای قرارداد و گفتگو در خصوص همکاری در این عرصه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. از نظر سیاسی با توجه به روابطی که ایران با کره شمالی داشته است، باید دید گسترش روابط جمهوری اسلامی با کره جنوبی به ویژه در شرایط فعلی که تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته چه تأثیری بر دیپلماسی ایران بر جای خواهد نهاد. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، نروژ، با توجه به شناختی که از دستگاه دیپلماسی ایران دارد، معتقد است روابط ایران با کره جنوبی مانع تداوم روابط جمهوری اسلامی با کره شمالی نخواهد شد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و روابط در واقع با کشورها رو در بیت رهبری جمهوری اسلامی تنظیم میشه و اونها میدونن این قضیه رو که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اون موارد که با کره شمالی ارتباط داره باید روی بیت رهبری و اون بخش از قدرت حساب باز کنه. اما از طرفی چون دولت آقای روحانی به دنبال گشایش‌های اقتصادی هست و به دنبال اینه که خودش رو به کشورهایی که با غرب ارتباط بهتری دارن نزدیک کنه، دارن روابط اقتصادی خودشونو گسترش میدن و خود کره شمالی هم در واقع میدونه که ایران برای پیشبرد اهدافش بهش نیاز داره و به عنوان یک همپیمان استراتژیک به ایران نگاه میکنه و میدونه که در واقع قدرت اصلی در داخل ایران دست همون نیروهاییه که دارن با کره شمالی ارتباط برقرار میکنن، نه اون بخشی که در حال حاضر به دنبال ایجاد گشایش با کشورهای غربی هستن و کره جنوبی، کشورهایی که به نوعی با غرب ارتباط دارن.
اشتیاق به گسترش روابط بین ایران و کره جنوبی به حدی بوده که حتی پیش از ورود هیئت کره جنوبی، وزیر نفت ایران افزایش فروش 300 هزار بشکه نفت به این کشور را اعلام کرد و در این حال از علاقه کره جنوبی به خرید میعانات گازی نیز خبر داد. بیژن زنگنه با این حال گفت هنوز مشکل بانکی با کره جنوبی حل نشده، ولی افزود این موضوع در حال پیگیری است. در حالی که کره جنوبی به ایران تنها از نظر یک تولید کننده مهم انرژی نگاه می کند، به گونه ای که خبرگزاری یونهاپ نوشته است، کره نمی تواند شریک به این مهمی و بزرگی را در عصر توسعه اقتصادی نادیده بگیرد، اما ایران اهداف بلند مدتی برای دستیابی به تکنولوژی کره جنوبی دارد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز شنبه در این زمینه گفت سندی برای توسعه همکاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین ایران و کره جنوبی در حال تدوین است که در آینده ای نزدیک به امضای وزیران ارتباطات دو کشور خواهد رسید. از سوی دیگر امید ایران به این است که بتواند الگوی مناسبی برای رشد سریع خود پیدا کند، زیرا کره جنوبی مدت کوتاهی پس از جنگ شبه جزیره کره اصلاحات خود را آغاز کرد و پس از دو دهه رشد شتابان به عنوان الگویی جهت دستیابی به توسعه برای دیگر کشورها قرار گرفت. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح رشد سریع اقتصاد کره جنوبی و درس‌هایی که ایران می‌تواند از این رشد بگیرد، معتقد است
مقایسه کره جنوبی با ایران مقایسه بسیار پندآموزی است. میدونید تا پیش از انقلاب کره جنوبی بسیاری از مدیران بلند پایه خودشو به ایران میفرستاد برای کارآموزی در بخش خصوصی در ایران، برای اینکه دو کشور هر دو در آن زمان خیال رشد و توسعه داشتند و برای این کار بخش خصوصی نقش مهمی به عهده داشت و چون ایران توانسته بود در بخش‌های صنعتی مختلفی مثلا داروسازی، مثل لوازم خانگی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، کره جنوبی مدیرانش رو میفرستاد برای اینکه در بخش خصوصی ایران کارآموزی بکنه. خب در سه دهه گذشته دو کشور سرنوشت متفاوتی داشتن. شوربختانه بزرگترین صدمه که به اقتصاد ایران خورد آن است که بخش خصوصی به یک پاره از میان رفت، همه چی دولتی و مصادره شد. امیدوارم مهمترین درسی که ایران یاد میگیرد آزادی بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی و کنار گذاشتن یک الگوی ورشکسته اقتصادی است. الگوی ورشکسته اقتصادی همان اقتصاد خودکفاست، همان چیزی که به یک کلام آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد درونزا یا همچین کلماتی استفاده میکنن. موتور اصلی رقابت در بازار داخلی و بازار خارجی است.
کره جنوبی چهارمین اقتصاد برتر قاره آسیا و سیزدهمین اقتصاد دنیا شناخته می شود و از رشد اقتصادی قابل قبولی برخوردار است. در میان کشورهای شرق آسیا شاید بتوان کره جنوبی را از جهات اقتصادی منحصر به فرد و حتی پیشتاز به شمار آورد.
شاهین بشیری گزارش میداد. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا با ما بمانید.